سلام، نوه صبح با وقت افغانستان است. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. ناتو تایید میکند که دو مشاور آمریکایی توسط یک افغان در کابل کشته شدند. کمتر از 3 هفته تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، نامزدان این انتخابات در سومین و آخرین مناظره شرکت کردند. پس از خبرها در مورد اینها گزارش خواهیم داد. حالا خبرهای مهم با همکارم نورولا شایان.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. کنفرانس علمای اسلامی در مورد افغانستان در آینده نزدیک برگزار می شود. دو مشاور امریکایی در حمله توسط یک مرد در کابل کشته شدند و سیومین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا به پایان رسید. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با مقام‌های عربستان و سعودی توافق کرده که در آینده نزدیک کنفرانس علمای اسلامی در مورد افغانستان برگزار شود. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، به رادیو آزادی گفت که برگزاری این نشست از سوی آقای عبدالله پیشنهاد شد و مقام‌های سعودی آن را پذیرفتند.
کنفرانس علمای جهان اسلام قرار است که در آینده نزدیک به میزبانی عربستان سعودی در جده برگزار شد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه سفر رسمیش به عربستان سعودی را آغاز کرد. قرار است وی امروز به مدینه منوره برود، در آنجا با شمار از افغانها دیدار کند و به دنبالان دوباره به کابل بازگردد. ناتو میگوید دو تن از مشاورین امریکایی در حمله توسط یک مرد در کابل کشته شدند. به گفته ناتو یکی از کشته شده ها نظامی و دیگرش مشاور ملکی بوده است. در خبرنامه ناتو همچنان آمده است 3 تن دیگر در تیراندازی زخمی شدند که دو تنشان امریکایی هستند. وضعیت صحی زخمی های این رویداد خوب خوانده شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک تن که لباس اردوی ملی افغان را بر تن داشت، دیروز چهارشنبه نیروهای بین المللی را در فرقه ریشخور در جنوب غرب کابل هدف قرار داد و خودش نیز در تبادله آتش کشته شد. ایران میگوید آماده است در بخش شهرسازی با افغانستان کمک کند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، سید سعادت منصور نادری، وزیر انکشاف شهری افغانستان، در حاشیه 3 کنفرانس هبیتات در کیتو پایتخت اکوادور با همتای ایرانیش عباس آخوندی دیدار کرده است. وزیر شهرسازی ایران گفته است کشورش آماده است تا تجربه‌هایش را در بخش شهرسازی با افغانستان شریک سازد. سید سعادت منصور نادری هم گفته که افغانستان می خواهد از تجربه های ایران در بخش شهرسازی و تکنولوژی ایرانی استفاده کند. به گفته وزیر شهرسازی افغانستان، بانک جهانی 1 میلیارد دلار با این کشور در بخش شهرسازی کمک کرده و افغانستان هم 2 میلیارد دلار دیگر دارد تا در این بخش مصرف کند. کنفرانس بین المللی هبیتات 3 از سوی سازمان ملل متحد از 3 روز به این سو در اکوادور ادامه دارد و امروز به پایان می رسد. و در خبر اخیر داخلی میشنوید که بیش از 1,500 تن انار در جریان امسال به هند و پاکستان صادر شده است. نصرالله ظهیر، رئیس اتاق تجارت قندهار، به رادیو آزادی گفت فصل حاصلگیری انار آغاز شده است. 1,140 تن 40 تن انار به پاکستان و نزدیک به 515 تن انار به هند صادر شده است. به گفته مقام اتاق تجارت قندهار، امسال حاصل انار در این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته 43% افزایش یافته است. انتظار می رود در جریان امسال مقدار از انار قندهار به شکل نمونه به فرانسه نیز صادر شود. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. 3 و آخرین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا به پایان رسید. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در این مناظره که در پانتون لاس ویگاس ایالت نودا انجام شد شرکت کردند. دو نامزد این بار نیز با هم دست ندادند. آنها در آغاز 2 مناظره هم دست نداده بودند. اما در نخستین مناظره این کار را کرده بودند. مجری این برنامه کریس والاس از شبکه خبری فاکس بود. این مناظره آخرین فرصت برای ترامپ خوانده شده بود تا حمایت در حال کاهش از خودش را دوباره به دست بیاورد. مهاجرت، اقتصاد، بارانهای خارجی، استر محکمه آمریکا، سقط جنین، شایستگی برای احراز کرسی ریاست جمهوری آمریکا، بنیاد کلینتون و پالیسی خارجی از موضوعات اصلی مورد بحث این مناظره بودند. اردوی عراق میگوید تیاره های جنگی F-16 این کشور موفقانه موازی گروه داعش را در شهر موصل بمباران کردند و پیشروی به سوی این شهر ادامه میدهند. بر اساس گزارش ها سربازان عراقی به همراهی نیروهای کردی در حمایت اردوی ایالات متحده آمریکا قرار دارند و به شهر موصل نزدیکتر شدند. قمندان عمومی فرقه نهم نیروهای عراقی میگوید چندین قریه در موصل از وجود داعش پاکسازی شدند.
الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة
نیروهای پلیس فدرال و قوای زیرپوش فرقه نو به صورت تدریجی پیشروی دارند. روز سه‌شنبه آنها قریه های الحوت و لزاکه را در از وجود داعش پاکسازی کردند و چهارشنبه چندین قریه را در شمال و غرب الحوت آزاد کردند. موصل قوی ترین پناهگاه گروه داعش در عراق است. این شهر در ماه جون سال 2014 به دست داعش سقوط کرد. حالا که عملیات برای بازپسگیری این شهر ادامه دارد، وضعیت بشری در آنجا خیلی ناگوار است و هزاران تن به ترک خانه هایشان مجبور شدند. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی ازبکستان 9 تن به شمول 6 سرباز این کشور کشته شدند. خبرگزاری دولتی ازبکستان گزارش می‌دهد که یک هلیکوپتر از نوع MI-171 روز سه‌شنبه در منطقه فرغانه در نزدیکی مرز این کشور با قرقیزستان سقوط کرد. وزارت دفاع ازبکستان از چهارشنبه تایید کرد که تمامی 9 سرنشین این طیاره به شمول 3 عملیان کشته شدند. برای تحقیق این رویداد یک کمیسیون دولتی از سوی وزارت دفاع ازبکستان مذف شده است و یک سفینه مشترک اروپا و روسیه به سطح سیاره مریخ رسیده تا در مورد امکان زندگی در آنجا تحقیق کند. آژانس فضایی اروپا میگوید این سفینه که روی آن میلیاردها دلار مصرف شده موفقانه به سطح مریخ رسیده است. دانشمندان در مرکز فضایی درمشتات جرمنی به روز چهارشنبه منتظر دریافت سیگنال سفینه از مریخ بودند و بالاخره موفق به این کار شدند. پیش بینی می شود اگر تمامی کارها درست پیش بروند، دستگاه ها و بطری های سفینه فرستاده شده به مریخ تا چند روز آینده از بسیاری رازهای مریخ پرده برمی‌دارند. این بطری ها 577 کیلوگرم وزن دارند و توانایی فرستادن معلومات قوی را تا چند روز به زمین دارند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای دریافت معلومات بیشتر با رادیو آزادی باشید.
تشکر از همکارم نورالله شایان. 9:08 صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، یک افغان دو مشاور امریکایی را در کابل کشت.
آقا تو هر کی چند دخ شوه ده آقا نظامی تو ها ده و قسم چند دخ کرده ده آقا بپنزی جامعه شوه.
تأکید امریکا روی پشتیبانیش از مذاکرات صلح تحت رهبری افغان ها.
We believe that a peace accord is really the primary or the only.
ما با این باور هستیم که توافق صلح اساسی ترین و یگانه راه برای اطمینان از صلح و ثبات دراز مدت در افغانستان است.
شرکت نامزدان انتخابات آمریکا در سومین و آخرین مناظره.
I will defend women's rights to make their own healthcare decisions.
I want to build the wall. We need the wall.
چرا در این مناظره از افغانستان نام بردن نشد؟
یکی از دلایلش این است که امریکایی ها فعلا اولویت های متفاوتی دارند، به شمول موضوع عراق، موضوع سوریه.
دو برنامه نیز داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. ناتو تایید میکند که دو مشاور آمریکایی توسط یک افغان در کابل کشته شدند. به گفته ناتو یکی از کشته شده ها نظامی و دیگرش ملکی بوده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حمله کننده هم پس از این رویداد کشته شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مرد ناشناس که هویتش تا هنوز نامعلوم است، دو آمریکایی را در نتیجه تیراندازی در کابل به قتل رساند. این حادثه روز چهارشنبه در جنوب غرب کابل به وقوع پیوست. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو زادی گفت فرد که حمله را انجام داد لباس نظامی بر تن داشت. در منطقه ریشخور فرقه کماندو موقعیت دارد. این حادثه در داخل فرقه نه بلکه در بیرون آن صورت گرفته است. در جایی که تیراندازی شده هم یک محل نظامی است و فرد که حمله مسلحانه را انجام داد لباس نظامی بر تن داشت. ناتو در خبرنامه‌اش میگوید علاوه بر دو کشته 3 تن دیگر هم در تیراندازی زخمی شدند که 2 تنشان آمریکایی هستند. با گفته ناتو وضعیت صحی زخمی‌های این رویداد بهبود یافته است. بر اساس گزارش‌ها حمله کننده در تبادله آتش کشته شده، اما تا حالا معلوم نیست که این مرد سرباز اردوی ملی بوده و یا عضو از گروه‌های مخالف مسلح دولت. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی بر رادیو آزادی گفت پس از تحقیق جزئیات روشن خواهد شد. کسی که حمله را انجام داده کشته شده است. تحقیق جریان دارد. زمانی که روشن شد تمام جزئیات و چگونگی رویداد را با شما شریک خواهیم ساخت. در منطقه ریشخور کابل یک مرکز آموزشی نیروهای خاص افغان وجود دارد و شمار از اعضای ماموریت حمایت قاطع ناتو در آنجا حضور دارند. مقام‌های غربی میگویند زمانی که تیراندازی از صفوف نیروهای افغان بالای خارجی ها صورت میگیرد، نسبت به ارتباط داشتن با گروه‌های شورشی، آشنا نبودن با فرهنگ‌های افغانی مطرح است. جنرال جان نیکلسون، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید زمانی که کسی از اعضای گروهش را از دست میدهد خیلی دردآور است، اما به گفته وی آنها به ماموریتشان در افغانستان ادامه میدهند تا وضعیت این کشور بهبود یابد. در 8 سال گذشته 92 مرتبه از صفوف نیروهای امنیتی افغان بالای همکاران خارجیشان حمله مسلحانه شده که در نتیجه 150 تن از نظامیان خارجی کشته و نزدیک به 190 تن دیگر هم زخمی شدند. بیشترین حملات بالای نیروهای بین المللی از صفوف نیروهای امنیتی افغان در سال 2012 میلادی صورت گرفت. با آنکه چنین حملات در 2 سال گذشته خیلی کاهش یافته، اما مقام‌های غربی میگویند وقوع این گونه حملات باوری‌ها را میان نیروهای امنیتی افغان و بین المللی ایجاد می‌کند و یا هم افزایش می‌دهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شهر لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا ساعت پیش میزبان سومین و آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا بود. لحظات بعد در این مورد با شما بیشتر خواهیم گفت. امریکا میگوید نمیخواهد در گفتگوهای صلح افغانستان مداخله کند و در این راستا از هر گونه تلاش حکومت افغانستان پشتیبانی میکند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در یک نشست خبری در واشنگتن گفت به جز مذاکره راه حل دیگر برای بحران افغانستان وجود ندارد. همکارم باز هم جاوید نعیمی در این مورد گزارش میدهد.
ایالات متحده آمریکا بار دیگر تاکید میکند که افغانستان تنها با وسیله گفتگو و صلح به ثبات دست مییابد. مارک تونر، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، برای خبرنگاران در واشنگتن گفت که ایالات متحده از هر گونه تلاش برای مذاکره تحت رهبری افغانها حمایت میکند. ما با این باور هستیم که توافق صلح اساسی ترین و یگانه راه برای اطمینان از صلح و ثبات درازمدت در افغانستان است. بنابراین ما از گفتگوهای تحت رهبری افغانها و توسط افغانها حمایت کرده ایم تا راه حل برای بحران این کشور باشد و ما با افزایش این حمایت تا حد توانایی ما متعهد خواهیم ماند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا به دنبال نشر گزارش‌ها که گویا هیئت حکومت افغانستان با نماینده طالبان در جریان ماه‌های سپتامبر و اکتبر امسال دیدارهای داشتند، در یک نشست خبری حضور یافت. اما مارک تونر گفت که اطلاعی در مورد این نشست‌ها ندارد. وی تصریح کرد که ایالات متحده هیچگاه در پروسه گفتگوهای صلح افغانستان مداخله نخواهد کرد. پیش از این منابع طالبان در قطر و امارات متحده عربی که خواستن نامهایشان افشا نشود به خبرگزاری رویترز گفتند که مذاکرات غیر رسمی با هیئت حکومت افغانستان داشتند، اما به گفته آنها پیشرفت زیاد در این گفتگوها حاصل نشده است. یک مقام طالبان در امارات متحده عربی به خبرگزاری رویترز گفته که در هر دو دور مذاکرات یک مقام آمریکایی حضور داشت، اما سوی پاکستان کسی در آن شامل نبود. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید کشورهای منطقه در ثبات افغانستان نقش خیلی مهم دارند. او نقش هند و پاکستان هر دو را برای افغانستان با اهمیت شمرد. طوره که کشورهای قدرتمند منطقه در مسائل داخلی یک کشور می توانند نقش داشته باشند، یک موضوع واقعی همین است. ما به همین خاطر همیشه تلاش می کنیم تا پاکستان را فشار دهیم و آن کشور گروه های تروریستی را که خواهان داشتن پناهگاه های امن در خاک پاکستان هستند سرکوب کند. همچنان ما خواهان گفتگوهای بیشتر میان پاکستان و هند هستیم، زیرا باور داریم که در کاهش تنش های منطقه‌ای کمک می کند. همچنان ما نقش هند را در حمایت از افغانها و حکومت افغانستان برجسته تر می بینیم. وزارت خارجه امریکا در حال از گفتگوهای صلح افغانستان سخن می گوید که به دنبال نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، هیچ گونه گفتگوی رسمی میان نمایندگان این گروه و حکومت افغانستان صورت نگرفته است. برخی از کارشناسان میگویند که دو دستگی طالبان در واقع یک بی‌سرنوشتی را در تلاش‌های صلح به میان آورده، زیرا به دنبال مرگ ملا عمر طالبان به دو دسته تقسیم شدند. حزب اسلامی که اخیراً توافقنامه صلح را با حکومت افغانستان امضا کرد میگوید که تلاش میکند تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند و در نتیجه بحران در کشور پایان یابد. در آن سو گروه طالبان تحت رهبری ملا هبت الله میگوید نماینده این گروه در دو ماه گذشته هیچ گونه گفتگویی با هیئت حکومت افغانستان نداشته و به گفته سخنگوی این گروه نشر این خبرها جز تبلیغ چیز دیگر نیست.
همکارم جاوید نعیمی گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. 9:18 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:48 دقیقه شب به وقت لاس ویگاس است، جایی که سومین و آخرین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعت پیش به پایان رسید. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در این مناظره شرکت کردند. بخشی از مناظره روی آنچه مداخله روسیه در انتخابات آمریکا خوانده شده متمرکز بود. کلینتون گفت که حملات هکری بالای سرورهای ایمیل کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا از سوی کرملین صورت گرفته. کلینتون گفت که ترامپ با دریافت کمک از رئیس جمهور روسیه در روند انتخابات آمریکا ادامه می دهد. ترامپ گفت که مداخله روسیه یا هر کشور دیگر در انتخابات آمریکا را محکوم می کند. ترامپ گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با هیلری کلینتون احترام ندارد. ترامپ می گوید کلینتون توانایی دفاع از عربستان سعودی، جرمنی و دیگر کشورها را نخواهد داشت. نامزد حزب جمهوری خواه یک بار دیگر رقیبش از حزب دموکرات را دروغگو خطاب کرد و افزود این ثابت شده است که کلینتون در بسیاری موارد دروغ گفته است. سقط جنین موضوع دیگر مورد بحث بود. خانم کلینتون در این مورد گفت: من از حقوق زنان دفاع خواهم کرد تا خودشان در مورد مراقبت‌های صحیحشان تصمیم بگیرند. مهاجرت موضوع دیگری بود که دو نامزد در موردش حرف زدند. ترامپ یک بار دیگر روی ایجاد دیوار در سرحد با مکزیکو تاکید کرد. من میخوام دیوار بسازم. ما به این دیوار نیاز داریم. گزمه مرزی، آیس، همه به دیوار نیاز دارند. ما جلو انتقال مواد مخدر را خواهیم گرفت. موضوع چهارمی که دو نامزد در موردش حرف زدند اقتصاد بود. ترامپ گفت که پلان کلینتون منجر به افزایش و دوچند شدن مالیات در امریکا خواهد شد. کلینتون گفت گام‌هایی را که رئیس جمهور باراک اوباما برداشت اقتصاد امریکا را در جریان رکود نجات داد. ترامپ گفت که اگر رئیس جمهور امریکا شود اداره‌اش زمینه تجارت آزاد بیشتر را فراهم خواهد ساخت. کلینتون افزود که یک سارنوال امور تجارت را به کار خواهد گماشت. کلینتون گفت که 30 سال را در بخش عرضه خدمات ملکی وقف کرده تا خانواده ها و کودکان را یاری برساند. خانم کلینتون افزود که هر کاری را که به عنوان وزیر خارجه امریکا انجام داده به نفع این کشور بوده است. ترامپ گفت که او نسبت به کلینتون کار بهتر را در سکتور خصوصی انجام داده است. ترامپ گفت که کلینتون و اوباما خشونت را در راه پیمایی های وی دامن زدند. دو نامزد به مسئله زنان و اتهام های وارد شده بالای ترامپ در مورد آزار جنسی زنان هم پرداختند. ترامپ گفت از همسرش معذرت نخواسته به خاطر که کاری را انجام نداده است. ترامپ کلینتون را متهم کرد که در عقب زنان است که وی را به آزار جنسی متهم کردند. کلینتون گفت ترامپ فکر می کند که کوچک جلوه دادن زنان سبب می شود تا وی بزرگتر به نظر برسد. ترامپ گفت هیچ کس دیگر نسبت به او احترام بیشتر به زنان ندارد. کلینتون گفت که ترامپ خشونت را دامن می زند. موضوع ششم بس روی بنیاد کلینتون بود. ترامپ ادعا کرد که بنیاد کلینتون یک شرکت جنایتکار است. کلینتون گفت بنیادش کارهای خوبی را در سر تا سر جهان به شمول کمک‌ها در بخش معالجه افراد انجام داده. ترامپ گفت که بنیاد کلینتون از سوی سعودی‌ها حمایت می‌شود و آنها سابقه حقوق بشری خوب ندارند. در این مورد بیشتر در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. لحظات پیش با شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان که در ایالات متحده آمریکا به سر می برد صحبت کردم و ابتدا از وی پرسیدم که چرا در سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا اصلا از افغانستان نام برده نشد.
البته تا جایی که من موضوعات تعقیب کردم از مناظره نخست و دومین و بالاخره سیمی و در بعضی از مناظرهایی که بین داخل حزبی بود در اوجا هم بیشتر روی موضوع افغانستان صحبت نشده که دلیلش این است که امریکایی ها فعلا اولویت های متفاوت دارن به شمول موضوع عراق، موضوع سوریه و همچنان بدبختانه با تاسف که دلسردی امریکایی ها از 15 سال مبارزات و همچنان از 15 سال که گذشت فساد گسترده در حکومت افغانستان، ناهنجاری ها و همچنان نابسامانی های داخلی افغانستان موضوعات است که بیشتر کاندیدا و همچنان رای دهنده بیشتر نمیخواین که روی موضوع تمرکز کنن، صحبت کنن و یا هم در نهایتی در رده های اول دوم یا در اولویت های کاری خود قرار بدن.
انتظار شما از هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ارتباط به افغانستان چیست؟ خانم کلینتون و آقای ترامپ در این مناظره درباره افغانستان چی باید میگفتن که به نظر شما نگفتن؟
البته ماموریت افغانستان نوزم تا یک حد داغ است به خاطری که بیش از 8000 نیروهای آمریکایی در افغانستان است. در حدود سالانه بیش از 4 میلیارد دلار ببخشین پول و نیروی امنیتی افغانستان به افغانستان میپردازن و در کناری با افغانستان توافق نامه دو جانبه امنیتی را امریکا به خاطر سالهای متمادم توشیح کرده و رابط بسیار استراتژیک با افغانستان داره. اما بدبختانه که اخیراً صحبت روی افغانستان نمیشه. مردم افغانستان و افغانا هم توقع دارن که سیاسیون امریکا بالخصوص از دو حزب بزرگ امریکا جمهوری خواه و دموکرات ها حداقل در کارزارهای انتخاباتی خود ریمازواد صحبت کنند.
بله، حرفای کدام یک از دو نامزد برای شما جالب بود و به نظر شما برنده مناظره کیست؟ کلینتون یا ترامپ؟
بله، بسیار مشکل است که آدم قطعی بگوید که مردم چی را پسندیدن، اما در کل خانم هیلری کلینتون بیشتر روی پالیسی ها و استراتژی ها و همچنان راهبرد های خود بیشتر تشریح کردن، توضیح دادن، اما آقای دونالد ترامپ بیشتر پرداختن به ملامت کردن خانم هیلری کلینتون تا اینکه بیشتر روی پالیسی و استراتژی تمرکز کنند. تفاوت بزرگ می بود که خانم کلینتون می خواست که از پالیسی ها و استراتژی خود دفاع کنه و آقای دونالد ترامپ می خواست که از موقف شخصی و هم از اتهاماتی که بالایشان توسط خانم ها در مورد آزار اذیت وارد شده بود، در مورد تکسشان و در مورد دیگه، از او دفاع کنه و برخلاف خانم هیلری کلینتون در مورد ایمیل هایشان، در مورد بنیاد خیریهشان مورد حمله قرار بده. پس آشکار بود که خانم هیلری کلینتون بیشتر متمرکز بر پالیسی ها و استراتژی ها و آقای دونالد ترامپ در یک موقف دفاعی قرار داشتن و میخواستن که هم از خود دفاع کنن و هم خانم هیلری کلینتون متهم بسازن.
بله، دو نامزد باز هم مثل دومین مناظره در آغاز مناظره با هم دست ندادن، اما در نخستین مناظره ای کار کرده بودند. البته این مسئله است که توجه رسانه های غربی را هم به خود جلب کرده. سوالی که مطرح میشه است که دست ندادن کلینتون و ترامپ چی پیام را میرسانه؟
در مناظره قبلی آقای دونالد ترامپ حتی از تمام خطوط قرمز تجاوز کرده و خانم هیلری کلینتون تهدید کردند که اگر آقای دونالد ترامپ برنده شوه به خاطر محاکمه اینا یک هیئت یا یک کمیسیون اختصاصی را ایجاد میکنند که او را محاکمه کرده و به زندان بفرستند. و امروز هم در ختم مناظره آقای دونالد ترامپ خانم هیلری کلینتون را خانم کسیب خطاب کرد که دو مزاد به یک نحوه هم از طریق از طرف هواداران خود آقای دونالد ترامپ و هم در کل از طریق تمام سیاسیون به یک نحوه به چالش کشیده شده و آقای دونالد ترامپ هم البته بارها مورد سرزنش گروه ها و همچنان حتی از رهبری حزب جمهوری خواه قرار گرفته. این نشان دهنده آخرین به حساب ما آخرین سرحد تفاوت ها و حتی گفته میتونیم که خصومت بین دو کاندید شده.
شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان بود که از ایالات متحده آمریکا با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا میپردازیم به ادعای شماری از کارشناسان. آنها ادعا میکنند که نبود هماهنگی لازم میان شورای ولایتی و والیان سبب تأخیر در کارهای اداره های محلی شده. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
شماری از تحلیلگران با توجه به عدم هماهنگی لازم میان شوراهای ولایتی و ادارات محلی میگویند تا زمانی که مسئولیت ها و وظایف مشخص نشود کارهای ولایتی به تأخیر روبرو خواهد بود. یونس فکور یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت که تقابل میان شوراهای ولایتی و ادارات محلی زمینه را برای فساد نیز فراهم کرده است.
پلیس با والی، امنیت با اردو و شورای ولایتی با تمامشان هم نظر نیستند. همین است که هدف معلوم نیست و کار مشترک صورت نمیگیرد.
شمار از اعضای شوراهای ولایتی ادارات محلی را به بیکفایتی متهم کرده میگویند بی‌توجهی آنان در سطح ولایت تأثیر منفی بالای امنیت برخی محلات نیز گذاشته است. حسیب استانکزه یک عضو شورای ولایتی لوگر انتقاد میکند که در کارهای ولایتی نظر و مشوره آنان گرفتن نشده است.
برخی مجالس هست که شورای ولایتی هیچ از برگزاریان خبر نمی شود و مطابق طرز العمل با ما رفتار صورت نمی گیرد.
ذبیح الله زمرعی عضو شورای ولایتی ننگرهار نیز می گوید مقامات ملکی و نظامی در برخی موارد با هم هماهنگی ندارد و این مسئله آنان را نگران ساخته است و این نظارت از کارهای ادارات ولایتی را وظیفه ایشان می داند. از سوی هم اداره ارگان های محلی می گوید آنان به وسیله ریاست انسجام همواره تلاش کردند تا هماهنگی میان ادارات محلی و شوراهای ولایتی را به وجود بیاورند. منیره یوسف‌زاده سخنگوی این اداره می گوید که به خواست ها و شکایت شوراهای ولایتی رسیدگی صورت گرفته است.
از نظر اداره مستقل ارگان های محلی و از نظر والی سایبا و وکلای شورای ولایتی نماینده های مردم هستند و نظرات اونها حتما در نظر گرفته میشه، اما در مورد اینکه اونها عدم هماهنگی در بعضی ولایت ما نهایت کوشش کردیم که هماهنگی را قوی‌تر و پررنگ‌تر بسازیم.
از سوی هم یونس فکور تحلیلگر سیاسی میگوید سران حکومت باید پلان‌های مشخص را ایجاد کرده و ادارات محلی و شوراهای ولایتی را تشویق به تطبیق آن کنند و میگوید اگر این کار صورت گیرد تا حد زیاد جلو فساد، ناامنی و حتی هرج و مرج در پایتخت و ولایات گرفته خواهد شد.
نورالله شایان گزارش میداد. شایان همین حالا در استودیوی ما در کابل است با فشرده خبرهای مهم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با مقامهای عربستان سعودی توافق کرده که در آینده نزدیک کنفرانس علمای اسلامی در مورد افغانستان برگزار شود. ناتو میگوید دو تن از مشاورین امریکایی در حمله توسط یک مرد در کابل کشته شدند که یکی آن نظامی و دیگران ملکی بوده است. ایران میگوید آماده است در بخش شهرسازی با افغانستان کمک کند. سومین و آخرین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا به پایان رسید. اردوی عراق میگوید تیاره‌های جنگی F-16 این کشور موفقانه مواضع گروه داعش را در شهر موصل بمباران کردند و پیشروی به سوی این شهر ادامه دارد. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی ازبکستان 9 تن به شمول 6 سرباز این کشور کشته شدند. و یک سفینه مشترک اروپا و روسیه به سطح سیاره مریخ رسیده تا در مورد امکان زندگی در آنجا تحقیق کند.
حالا خلیل سلطانی با پیشگویی وضعیت هوای افغانستان با شماست.
سلام و روز بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 13، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 12، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 14، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 18، آسمان آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 7، آسمان ابری. و قندوز بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 6، آسمان آفتابی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. هفتمین کانفرانس ریکا یا همکاری‌های اقتصادی منطقوی برای افغانستان سال آینده در ترکمنستان برگزار خواهد شد. نصرت پارسا در این مورد گزارش تهیه کرده است.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که ریکا در زمینه همکاری‌های اقتصادی منطقوی که به محوریت و مالکیت افغانستان می‌چرخد نقش مهم دارد. مسئولان این وزارت روز چهارشنبه در نشست ارائه گزارش سالانه ریکا که نماینده‌های برخی سفارتخانه‌ها نیز دعوت شده بود گفتند که برخی پروژه‌های مهم در سطح منطقه برای افغانستان عملی شده اما بسنده نیست. عادل راز معاون همکاری‌های اقتصادی این وزارت در حاشیه نشست به رادیو آزادی گفت که با کشورهای منطقه نشست‌ها آغاز شده تا برای هفتمین کنفرانس ریکا که به میزبانی ترکمنستان برگزار می شود آمادگی کامل اتخاذ شود.
ما آمادگی کنفرانس ریکای هفتم داریم و امروز مجلسی که بود هدف مجلسی بود که ما راپور پارسال با همکارا شریک ساختیم و در پهلویش اقدامات بعدی که حکومت افغانستان به خاطر ریکای موفق چی میتونه داشته باشه. و از همه مهمتری است که ما خواستیم که امروز کشورهای منطقه که همکار ما هستند این موضوعات شریک بسازیم. از کشورهای منطقه هم آمادگی خود نشان دادن، به خصوص ترکیه و ترکمنستان، و ریکای هفتم در ترکمنستان میزبانی میشه.
ششمین کنفرانس ریکا یا همکاری های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان سال گذشته در کابل برگزار شده بود که در آن حدود 70 کشور و سازمان جهانی اشتراک کرده بودند. در این کنفرانس بیشتر تاکید افغانستان روی احیای راه ابریشم و برخی پروژه های دیگر اقتصادی بود. برای تحکیم روابط اقتصادی افغانستان و کشورهای منطقه، نخستین کنفرانس ریکا در سال 2005 برگزار شد که مالکیت و محوریت آن به افغانستان تعلق می‌گیرد. تا حال اسلام آباد، دهلی نو و دوشنبی میزبان نشست ریکا بودند. صدیق ساحل رئیس مرکز مطالعات و استراتژیک سیاسی افغانستان میگوید هرچند برای پیشرفت اقتصادی اراده وجود دارد، اما در افغانستان برخی موانع موجود است که نمیتوان بیشتر به آن خوشبین بود.
مجموع صلح است ثبات در داخل جغرافیای افغانستان متضمن تحکیم پایه‌های زیربناهای اقتصادی و ایجاد و تحقق برنامه‌های اقتصادی از طرف کشورهای دوست، مخصوصا نیت و اراده در قبال تقویت زیربناهای اقتصادی افغانستان دارد یا پروژه های ایجاد میکنند. این برای مردم افغانستان بسیار مفید است.
وزارت خارجه افغانستان به این باور است که کاسایک هزار، چابهار، تاپی و راه لاجورد پروژه هایی هستند که افغانستان بخش عمده آن است و این پروژه ها می تواند در تقویت اقتصاد منطقه نقش عمده را بازی کند.
حالا دو برنامه داریم. نخست حقوق اساسی و بشری و بعد در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. خانم سیبیتا عبدالرحیم‌زاده معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشری شرف افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی حقوق مالی خانما صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خانم عبدالرحیم زی را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میخواییم که درباره جایگاه مهر در عقد نکاح به شنونده ها معلومات بتن.
در مورد جایگاه مهر در عقد نکاح باید بگویم که حقوق زن یکی از اوزه های عمده حقوق بشری است که هم در فقه اسلامی و هم در قوانین کشور بلور خاص یافته و به تفصیل بیان گردیده است، اما متاسفانه هنوز هم توسط روشهای افغانی تعریف میگردد و مسئله حقوق اساسی و بشری زنان در افغانستان به یکی از موضوعات بغرنج تبدیل شده است. یکی از حقوق مهم زن که مورد تاکید فقه اسلامی و قوانین افغانستان قرار گرفته است حقوق مالی زن است که زن را مانند مرد دارای حق مالکیت دانسته است که بر علاوه زن می تواند مانند مرد ثروت مستقل داشته باشد، نفقه، مسکن و لباس آن بر عهده مرد می باشد، اما بر علاوه آن امتیازی است که اسلام برای زن قائل شده است که در دیگر نظام های بشری وضعی سراغ از آن نداریم. قوانین افغانستان به حمایت از حقوق اسلامی همچنان حق مالی زن را مورد ضمانت اجرایی قرار داده است، اما نکته اصلی اینجاست که ما به عنوان مجریان حقوق مردم را باید آگاهی بدهیم و تا باشد با تنویر افکار عمومی زمینه برای تطبیق اون حقوق مساعد گردد. مهر یک از جمله حقوق مالی یک خانم می باشد. مهر اصلا یک کلمه عربی می باشد که به دری معنی عوض و صداق را می دهد و مهر یک مال می باشد که در حین عقد نکاح برای خانم پرداخته می شود. در قانون مدنی افغانستان تعریف بسیار واضح، روشن و آشکاری از مهر ذکر نگردیده است، ولی در ماده 100 قانون مدنی طوری آمده است که هر مال که قابلیت تملک را دارا باشد مهر تعیین شده می تواند. بنان گفته می توانیم که مهر مالی که موضوع مهر قرار می گیرد باید یک سلسله خصوصیات و اوصافی را داشته باشد، از جمله ای که قابلیت تملک را داشته باشد، قابلیت تسلیم دهی را داشته باشد، معلوم باشد، مقدار، اندازه و جنسش از قبل باید تعیین شده باشد تا که از جهالت فاحش جلوگیری به عمل آید.
خب خانم عبدالرحیم زی، مهر مشروعیت خود از کجا کدام منابع میگیره و در مورد این که آیا اندازه معین بر مهر تعیین شده یا خیر به شنونده ها معلومات بدین.
در مورد از اینکه مهر مشروعیت خود از کدام منابع میگیرد باید تذکر داد که اصل مبنا و مشروعیت مهر در سه منبع ذکر گردیده است. اولش قرآن کریم، دومش سنت نبوی صلی الله علیه و سلم میباشد و سومش اجماع میباشد. در قرآن کریم خداوند جل جلاله در آیه النساء میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و اتو النساء صدقاتهن نحلتا و بدهین برای زنان مهرشان را به خوشی. احادیث متعدد از وجوب مهر بالای مهر تذکر داده شده است. از جمله یک روایت است که عبدالرحمن بن عوف زمان که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و برش گفت که ما ازدواج کردیم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برش در جوابش گفت که چی برای خانم داده ای؟ او گفت که بندازه چند خسته خرما طلا دادم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برش گفت که ازدواجتان مبارک باشه، پس مهمانی بده حتی اگه بندازه یک گوسفند هم باشه. و همچنان ما خود ما میدانیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مقابل مهر ازدواج نموده و دختران خود را نیز در مقابل مهر ازدواج داده است. پس همین مشروعیت مهر ثابت میکنه. و دیگه ای که اجماع امت میباشه که همه فقها به متفق نظر هستند که مهر لازم میباشه در عقد نکاح و کدام اختلاف نظر ندارند. و در مورد مقدار مهر باید بگویم که همه فقها به متفق نظر هستند که حد اکثر مهر تعیین نشده است که باید به چی اندازه باشه، مشخص ذکر نگردیده است حد اکثرش. البته در مورد حد اقلش که باید چقدر باشه اتفاق نظر وجود نداره. در مذهب احناف و مالکیه در مورد از این که باید حد اقل مهر تعیین شه و ثابت باشه اونا اتفاق نظر دارن. در مذهب احناف ذکر گردیده است که حد اقل مهر باید ده درهم شرعی و یا معادلان باشه. کونا مستناد میکنن به یک حدیث شریف که میگه لا مهر اقل من عشر دراهم، کمتر از ده درهم مهر جواز نداره است. اما در مذهب مالکیه اونا حد اقل مهر در نظر میگیرن، میگن که سه درهم و یا معادلان باشه. ولی در مذهب شوافی و حنابلا میگه که برای مهر نه حد اقل تعیین شده و نه هم حد اکثر. استناد نام به حدیث شریف حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میباشه که میگه یعنی مهری که برای خانم داده میشه حتی اگر به اندازه یک انگشتر آهنی هم باشه باید در نظر گرفته شوه و حق خانم از داده شوه. در اینجا حد اقل مهر در نظر گرفته نشده است. بنان قانون مدنی افغانستان هم نیز از مذهب حنابلا و شوافی پیروی نموده است و در مورد از اینکه حد اقل و حد اکثر مهر به چی اندازه باشه کدام حد مشخص را در نظر نگرفته است. تنها در ماده صدم قانون مدنی طوری ذکر گرده است که مالک قابلیت تملک را داشته باشد من حیث مهر قبول شده می تواند.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم سویتا عبدالرحیم سی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق مالی خانما ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حقوق مالی خانم است. خب مالک موضوع مهر قرار می گیرد واجد کدام شرایط باید باشه و چند نوع مهر وجود دارد؟
مالک منحیث مهر باید به خانم پرداخته شد و باید یک سلسله شروط داشته باشه. اون شروط باید در هنگام که عقد نکاح صورت می گیرد یا بعد از او باید در نظر بگیرد. این شروطش اولی که مال باید متقوام باشه، یعنی ای که قانون آن شرعاً جواز داشته باشه که مورد داد و ستد قرار گرفته بتانه. و دومی که باید مال معلوم باشه، مجهول نباشه تا از جهالت و فاحش جلوگیری به عمل بیاید. مثلا اگر شوهر به خانم خود بگوید که فلان خانه یا فلان زمین را برای تو در مهر تعیین نمودم، چون معلوم نیست که کدام زمین یا کدام خانه، بنانی باعث میگردد که مهر مجهول باشد و منازعات بدی با وجود بیاید. بنان به خاطر از اینکه جلوگیری شود از منازعات بدی باید همو مهر معلوم باشه، مجهول نباشه. و دیگه ای که مهر وقت تعیین میگردد که نکاح صحیح باشد. نکاح صحیح نکاح است که تمام شرایط صحت او رعایت گردیده باشد و در صورت که نکاح فاسد باشد مهر هم او تعیین شده نمیتواند. و دیگه مهر که تعیین میشه باید قابلیت تسلیم دهی را داشته باشه، یعنی به خانم باید تسلیم داده شود. مثلا اگر مرغ در هوا باشه یا ماهی که در آب باشه، شوهر بگوید که ما من حیث مهر بر تو تعیین کردیم، تو قبول کن، بنان چون قابلیت تسلیم دهی را نداره موضوع مهر قرار گرفته نمیتونه. و دیگه ای که موضوع حداقل مهر گفتیم که ما حداقلش باید از 10 درهم کمتر نباشد تعیین شود. دیگه در مورد حد اکثرش که حد معینی وجود ندارد، اما بهتری است سنت همیشه طور بوده است که از 400 یا 500 درهم باید بیشتر نباشد تا که شوهر توانای پرداخت مهر به خانم داشته باشد. و در مورد انواع مهر باید تذکر بدیم که مهر دو نوع است، یکی مهر مسما، یکی مهر مثل. مهر مسما طور که از نامش هویداست، مهر است که در حین عقد ازدواج تعیین میشه، جانبین به او توافق میکنن و رضایت خود نشان میدن. در مورد ازی که چقدر باشه، اندازش، مشخصاتش، جنسش، تمامش، و این مهر مهر مسما یاد میگردد. و در قانون مدنی ازی که مهر مسما به صورت واضح و آشکار تعریف گردیده باشد، کدام مورد را ما پیدا کرده نمیتوانیم، ولی به صورت زمینی در ماده 99 تذکر داده قانون مدنی افغانستان که زوجه مستحق مهر مسما میگردد و به تعقیبش آمده است که اگر مهر این عقد تعیین نگردیده باشد یا نفی از آن به عمل آمده باشد، زوجه مستحق مهر مثل میگردد. بنان از تعریف فوق ما میتونیم چنین استنباط مهر که در حین عقد ازدواج تعیین میگردد و طرفین به او رضایت دارند مهر مسما میباشد. و نوع دومش مهر مثل است. مهر مثل زمان لازم میگردد که در حین عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد و یکی که نفی از او به عمل آمده باشد و یکی که مال باشد که قابلیت تسلیم دهی را نداشته باشد و یکی که مال مجهول باشد. در این موارد چون مهر مسما در حین عقد ازدواج تعیین نشده، بنان مهر مثل لازم میگردد که باید مهر مثل برای خانم از طرف شوهرش داده شود.
خب خانم عبدالرحیمزای، اسباب سقوط مهر کدام‌اند که خانم در این حالت مستحق مهر قرار نمیگیره؟
در مورد سقوط مهر و اسبابش باید تذکر بدهیم که یک قاعده وجود داره در نزد فقهای احناف که باید او را در نظر بگیریم، یعنی که در مهر دو بود در نظر بگیریم، یکی بود حق الله و دیگه بود حق العبد. در مورد حق الله که نمیتونیم او را ساقط بسازیم یا عفو کنیم یا بخشش کنیم یا یک و برا کنیم، چون اون بربوط خداوند میشه، بنده دو تصرف نموده نمیتواند. و این طور میباشد که مهر باید هین عقد ازدواج و بعد از آن باید تعیین گردد و این از طرف خداوند جل جلاله در قرآن کریم هم نیست تذکر داده شده است. دیجا حدود و صلاحیت های بنده به خاطر تصرف کدام جواز ندارد. بنان در مرحله بعدیش که مرحله حق العبدی میباشد، در این مرحله صلاحیت به خانم داده شده است که خانم میتونه مهر که برایش تعیین شده هین عقد ازدواج و بعد از عقد ازدواج تمام شه و یا قسمتش قبول کنه، بگیره از شوهر خود و یک تمام و یا قسمت از او را ابرا کنه، بخشش کنه و از ذمه شوهر خود ساقط کنه. و در مورد اسباب سقوط مهر باید بگویم که چند مورد است که در این موارد مهر سقوط میکنه. یکی هم حالت جدایی یا تفریق میباشه، مثلا خانم بنابر عدم معاشرت با زوج از هم دیگر جدا میشن و بینشان محکمه حکم به تفریق میکنه. در این صورت زوجه چون قصور در خود زوجه است، بنان در این حالت زوجه حق مهر نمیگردد. و دیگه ای که ابراز، یعنی خانم میتونه بعد از اینکه عقد ازدواج صورت گرفت، تمام شرایطش تکمیل شد، مهری که برایش تعیین شده یا بعدن مهر مثل که برایش در نظر گرفته میشه، از تمامش و از قسمتش ابرا کنه و او را صرف نظر کنه. و دیگه مورد خلاص، یعنی بعد از اینکه عقد ازدواج صورت گرفت، خانم از شوهر خود تقاضا میکنه که در مقابل پرداخت مهرش یا در مقابل پرداخت اموال دیگه او را طلاق بده. در این صورت هم اگر بدل خلع امو خود مهر تعیین شوه، مهر از ذمه شوهرش ساقط میشه. و دیگه مورد آخری هم بخشش است که خانم میتونه بعد از اینکه مهر قبض کرد به دست آورد، تسلیم شد، تمام شوه و یک قسمتش از ذمه شوهر خود ساقط بسازه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حقوق مالی خانم ها با خانم سویتا عبدالرحیم زای، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. بازی و تفریح برای اطفال یک ضرورت است. بازی های بومی افغانستان دارای انواع و سطوح مختلف هستند که به طور کلی هر کدام به نحوی دستگاه عصبی را تحریک نموده و کودک را به فعالیت وامی دارند و ضمن ایجاد نشاط و آمادگی عصبی موجب برانگیختگی و تعامل بخش های حسی، ادراکی و تصمیم گیری کودک می گردند. در این برنامه ضمن تاریخ و ارزش فولکلوریک بازی های سنتی اطفال، تأثیرات این نوع بازی ها بر شکل گیری شخصیت کودک و ایجاد خلاقیت در کودکان توسط بازی های بومی مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش را من مهری انوری تهیه کردم که حفیفه ساکتان را تقدیم می کند.
شنونده های عزیز، بازی های سنتی سابقه بسیار دیرینه دارد. درست با پیدایش انسان، هر کس به خاطر مصروف ساختن ذهن خود به ماحول خود نظر انداخته و به کار مشغول گردیده است. گاه به قصه های مردمی پرداخته و بعضن هم بازی و ساعت دیری نموده است. تاریخ بازی یا سرگرمی برای اطفال در تمام جهان با پیدایش انسان ارتباط می گیرد. مگر اینکه بازی های محلی کودکانه چی وقت به صورت منظم و داخل یک قاعده و قانون درآمد. سرمحقق عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان میگوید
بازی ها در جهان سابقه بسیار طولانی داره که در یونان باستان بالاتر از 6000 سال پیش از امروز در دامنه کوه اولمپ که در یونان یک کوه از به نام اولمپ، اونجا مردم میره بازی های مختلفی را انجام میداد که امی بازی ها امروز به نام بازی های المپیک یاد میشه شکل رسمیش.
آقای جنبش میافزاید که به صورت عموم بازی ها زاده افکار فطری کودک است که پس آنها افراد بزرگسال نیست با آن اندیشیده و تابع یک سلسله اصول و قاعده آن را درآورده است. وی تاریخ بازی های اطفال در افغانستان را چنین شرح می دهد.
در کشور ما امی قسمه که اکثر چیزها گذشته دورش معلوم نیست که از چه وقت شروع شده تا کجا انجام شده اینجا هم معلوم نیست، اما بالاتر از 100 سال پیش از امروزه که من خودم نیم قرن پیشی بازی ها را انجام میدادم و گذشته ها قصه میکنن. بازی های مختلفی در دامان هندوکش به منطقه پروان و کاپیسا پنشیر رواج داشت که وارد است. یک چیزی را پرک بازی میگفتن، چسکک میگفتن، گفتن استخوان گمک میگفتن، میرمای میگفتن، غرسه و امثال هم است که یک تعدادی از یا امروز رخت سفر بسته کده. با آمدن تکنولوژی قرن 21 و مظروفیت های زیادی که پیدا شده، امروز اطفال خرد هم رفتن به کورس ها و مکاتب است و همچنان کارهای خانگی اشخاص و افراد زیاد، بنابراین امروز این بازی ها آهسته آهسته رخت سفر بسته کده، حتی به نسل نو امروز یک تعدادی از بازی ها هیچ مفهوم نیست.
آقای جنبش به ادامه حرف هایش گفت بازی های قدیمی اطفال نسبت به بازی های امروزه خیلی خوب بوده، چرا که در گذشته اطفال در فضای آزاد بازی می کردند و بیشتر فعالیت فیزیکی داشتند. مگر اکنون اطفال در خانه ها به بازی های کامپیوتری رو می آورند که تنها ذهنشان را مصروف می سازد و کدام فعالیت دیگر نمی داشته باشند. اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان میگوید بازی های سنتی اطفال پیشینه زیاد دارد. به خصوص در دهات افغانستان این بازی ها زمان اوج میگیرد که مردم حاصلات خود را جمع میکنند.
به خاطر میارم که ما هم طفل بودیم و در دهات بازی که در زمستانی بسیار در پیتوهای قلعه‌ها و دیوارهای روباهفته و صورت میگیره در میدانهای کوچک یا نسبتا متوسط، او به نام خسای با معنای گوساله هست. و یک بازی دیگه که او هم بیشتر در وقتی که کارهای مزرعه که همیشه ی اطفال ها و نوجوان ها را پدرهایشان در اونجا امرای خود مصروف می سازه و در دهات افغانستان وقتی که زراعت و حاصلات برداشته می شد اما تا اوقات امی بازی اوج می گره او را توب دنده می گن امی بازی زیر یک فرمول نامد جهانی نشد و مون به حیث یک بازی محلی.
آقای لایق می افزاید که بازی های سنتی مصرف زیاد مالی هم کار ندارد ولی فواید جسمی و روحی برای اطفال و نوجوانان می رساند.
تی سپورت است. این بازی خوبیش است که تنها خلاصه ده یک سلسله حرکات غیر سپورتی نمیشه بلکه یک سپورت سقیل است. هم توب دنده هم بازی های کتفال میکنه. اکثرش اونا خصوصیات سپورتی دارن. از این لحاظ اگر کمی از محالت بدویش برای و معارف دولت و مؤسسات تربیتی افغانستان به این توجه کنن این زیر یک فرمول نظم بیارن به این بنیاد ایام میشه و مصارفشان نسبت به بازی های فوتبال و والیبال و چیزایی که میدان های معین میخواه و توپ معین میخواه و پول زیاد مصرف میشه اینا ساده در امکانات امکانات عنانوی افغانستان تنظیم شده ای بر جسم اطفال و بالوسیله به ذهنیتشان به دماغشان به نیروهای معنوی و جسمیشان سا کمک میکنه.
باز هم اکادمیسیان سلیمان لایق میگوید که اکادمی علوم در بخش فولکلور یک آرشیف را در نظر دارد بسازد که تمام بازی های سنتی را با ارزش و تاریخ فولکلور آن ثبت داشته باشد.
ما در اکادمی علوم به حیث یک مؤسسه علمی مسئولیت احساس میکنیم که فولکلورها جمع شد و علما و دانشمندان این مؤسسه علمی اخیراً یک مرکز به نام مرکز ادبیات فولکلوری به وجود آوردن که ما یک آرشیف را یا یک بخش از موزیم اتنوگرافی که در اینجا وجود داره و هم به فولکلورها تعلق روی آره کار وسیع تر کنیم لیکن این خوب پول می خواهد و ای خو منابع مالی و مادی و ای حمایت همه جانبه و اقناع دولت به این نظر برسه که مفید است مطالعات.
انوشه یکی از اعضای علمی بخش روانشناسی اکادمی علوم در مورد فواید بازی های سنتی اطفال از نگاه روانی می گوید.
بازی ها خصوصا بازی های محلی که ما در کشور خود داشتیم و فعلا داریم این در رشد ذهنی اطفال بسیار مؤثر است. در این بازی ها طفلا با هم می باشند، یک گروه را تشکیل می دهند، یک اجتماع را تشکیل می دهند و طفلا در این سن بسیار علاقه دارند که در اجتماع باشند، با همسن سالای خود باشند، علاقه دارند با همسن سالای خود بازی کنند و این بازی ها باعث میشه که فعالیت های جسمی را در این بازی ها انجام بده. همین فعالیت های جسمی باعث میشه که ذهن از یا انکشاف پیدا کنه. همچنان هر بازی که طفلا انجام میتن مفاهیم خاص را در ذهن از یا داخل میسازه. مثلا امی ریسپان بازی را که میکنن این بعض مفاهیم خاص از این میگیرن و این را وارد ذهن خود میکنن و این باعث میشه که ذهنشان انکشاف پیدا کنن.
بیشتر مردم شناسان و رفتار شناسان بر این باور هستند که هدف بازی در انجام مراحل آن نهفته است. بازی سنتی و محلی فعالیت جسمی یا ذهنی و سرگرم کننده است که به آن که منشأ شناخته شده ای داشته باشد توسط مردم ابداع و در طول زمان متمادی به کار گرفته شده است. بازی کردن به معنای این است که برای لحظات از زندگی چیز جز آن چه هست نخواهیم و هیچ هدف غیر از خود آن نداشته باشیم. میرزا محمد لودی از بخش روانشناسی اکادمی علوم افغانستان فواید بازی های سنتی را از لحاظ اجتماعی توضیح می دهد.
اهمیت قضیه در این است که بعد از که طفل از ماحول حامل خانواده می برد داخل اجتماع می شه گویا اولین قدمش بازی های طفلانه و گروهی با دیگر همسنایش است. این به این معناست که این در حقیقت در یک محیط دیگی که وسیع تر و فراختر از محیط خانواده است داخل می شه. در اینجا مهم است که از نظر اجتماعی ما هر طفل که به ذات خود به طرف به شکل منفرد بازی میکنه او برای ما یا دید جامعه شناسی هیچ قابل اهمیت نیست. آنچه که مهم است او است که اطفال به شکل گروهی بازی را انجام میده. در حقیقت یک نوع فرهنگ آموزی است و یکی دیگر تکمیل میکنه در حقیقت.
از این گفته ها چنین برمی آید. آنچه کودکان برای رشد سالم واقعا به آن نیاز دارند بازی بهتر و بیشتر به سبک قدیم است. بازی های خود انگیخته آزاد مانند دویدن به دنبال پروانه در دوران کودکی بازی با اسباب بازی های حقیقی مانند سنگ، چوب و گودی و یا حتی سبزه و گیاه های معمولی برای تقویت و توانایی های اطفال مفید واقع می شود. مطالعات بیشمار نشان دادند که بازی های سازمان نیافته و معمولی کودکانه فواید زیاد دارند، اما نباید به عنوان یک شرط لازم برای پرورش کودکان موفق تلقی شوند، بلکه یکی از ارزش های فرهنگی است که بشر به آن دلچسپی ذاتی دارد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.